خدا رو شکر. سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان. خیلی خوشحالم که اینجا در خدمت شما هستم و آمین که این دعاها به حضور خدا بلند میشه و خداوند در آسمان آنچه که اراده‌اش هست بر روی زمین به انجام میرسونه. و همه عزیزانی که از طریق‌های دیگه این پیغام رو میشنون، به شما عزیزانم سلام عرض می‌کنیم و همینطور از شبانان کلیسای ICF خیلی تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادن که کلام خدا رو امروز با شما در میون بگذارم. کوتاه با هم دیگه دعا کنیم. خداوندا تو رو شکر میکنیم که این تو هستی که سخن میگی و این تو هستی که ما رو هدایت میکنی و میدونیم که کلام تو کلامی است خداوندا بنا کننده، کلامی است که خداوندا میتونه زندگی های ما رو تبدیل کنه و تغییر بده. دعا میکنیم که امروز خداوندا از تو بشنویم و تو باشی که ما رو خداوندا برکت میدی. در نام عیسی مسیح. آمین. قسمتی که میخوام امروز با شما عزیزان در میون بگذارم یکی از آشناترین متن‌ها در کتاب مقدسه که حتی کسانی که شاید ایمان مسیحی ندارند و کتاب مقدس رو به اون شکل نمیشناسن درباره این قسمت میدونن. بیاید با همدیگه انجیل لوقا فصل 10 رو باز بکنیم و آیاتی رو از این بخش با همدیگه بخونیم. انجیل لوقا فصل 10 آیات 25 تا 29 رو خدمت شما عزیزان میخونم. روزی یکی از فقیهان برخاست با این پرسش عیسی را بیازماید. ای استاد، چه کنم تا وارث حیات جاویدان شوم؟ عیسی در جواب گفت در تورات چه نوشته شده است؟ از آن چه میفهمی؟ پاسخ داد خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی قوت و با تمامی فکر خود محبت نما و همسایت را همچون خیشتن محبت کن. عیسی گفت پاسخ درست دادی، این را به جای آور که حیات خواهی داشت. اما او برای تبرئه خود از عیسی پرسید ولی همسایه من کیست؟ ظاهراً سوالی که این فقیه در آیه 25 میپرسه یه سوال بیموردی هستش، یک سوالی هستش که بایستی به عنوان یک کسی که عالم شریعت هست پاسخ اون رو بدونه. و دلیل اصلی سوال این فقیه همونطور که در متن این قسمت هم میبینیم برای این هست که عیسی را بیازماید، برای این هست که عیسی رو امتحان بکنه. عیسی در جواب او ازش سوال میکنه در تورات چه نوشته شده هست؟ و فقیه اینجا از دو قسمت از کتاب مقدس نقل قول میکنه، یکی از تثنیه فصل 6 آیه 5 هست که در مورد محبت کردن به خدا با تمامی دل، با تمامی جان، تمامی قوت و تمامی فکر هست، و همینطور از لاویان فصل 19 آیه 18 هست که در مورد محبت کردن به همسایه همچون خیشتن صحبت میکنه. این فقیه این دو بخش رو با هم دیگه کنار هم دیگه میذاره و میگه که چنین نوشته شده است. عیسی مسیح به این فقیه میگه که پاسخ درست دادی، از لحاظ الهیاتی چیزی که داری میگی چیز کاملا درستی هست، درست متوجه شدی، حالا برو این رو به جا بیار، برو طبق اون زندگی کن. کلمه به جا آور در زمان استمراری به کار رفته و به این معنیه که به طور مرتب این کار رو انجام بده. اما این فقیه که متوجه شده بود محبت دائمی به خدا و همسایه یه کاری هست غیر عملی، اگر با خود خدا ملاقات نکنیم، اگر خدا در درون ما ساکن نشه، برای اینکه خودش رو تبرئه کنه از عیسی میپرسه همسایه من کیه؟ همسایه من چه کسی هستش؟ این سوال تلاشی هست برای ایجاد تمایز، با این استدلال که بعضی از مردم همسایه من هستند و بعضی از مردم همسایه من نیستند. و بر طبق اعتقاد علمای یهود همسایه یک دوست یا خیشاوند و یا یک هموطن یهودی بود و این پاسخی بود که اون فقیه منتظرش بود، انتظارش رو میکشید که عیسی مسیح بگه که همسایه او چه کسی هست. عیسی مسیح دقیقاً میدونه که مشکل چه چیزی هست. اگر نگاه کنیم به متن میبینیم که عیسی مسیح میخواد به او تعلیم بده که موضوع خوب بودن و پیروی کردن از تورات نیست، بلکه موضوع درباره دل انسانه. و عیسی در پاسخ به سوال همسایه من کیست، یک سامری رو به عنوان نقطه عطف داستان خودش انتخاب میکنه، چون چنین شخصی از نظر این فقیه همسایه نیست. بیاین با هم دیگه آیات 30-33 رو بخونیم. عیسی در پاسخ چنین گفت: مردی از اورشلیم به اریها میرفت، در راه به دست راهزنان افتاد. آنها او را لخت کرده کتک زدند و نیمه جان رهایش کردند و رفتند. از قضا کاهنی از همان راه میگذشت، اما چون چشمش به آن مرد افتاد راه خود را کج کرد و سمت دیگر جاده رفت. لاوی نیز از آنجا میگذشت، او نیز چون به آنجا رسید و آن مرد را دید راه خود را کج کرد و سمت دیگر جاده رفت. اما مسافری سامری چون به آنجا رسید و آن مرد را دید دلش بر حال او سوخت. سفر کردن از اورشلیم به اریها در یک جاده‌ای که 26 کیلومتر طول داشت در زمان عیسی مسیح که پر از راهزنها و دزدها بود کار بسیار خطرناکی بود و عیسی عمدن در مورد شخصی که مورد تهاجم و دزدی قرار گرفته اطلاعات زیادی نمیده، ولی میتونیم حدس بزنیم که او یک یهودی هست. دو رهبر مذهبی یعنی کاهن و لاوی که خداوند رو خدمت می‌کردن از اون راه می‌گذشتند. اونها احتمالاً باید یه جایی در همون نزدیکی زندگی می‌کردن که برای خدمت به اورشلیم می‌رفتند و برمیگشتند. این دو مرد مذهبی وقتی که مرد مجروح رو در راه دیدن، یا باید هر دوی اونها یا باید حداقل یکی از اونها به سمت او میرفت و از او میپرسید چه اتفاقی افتاده، چطور میتونم بهت کمک بکنم. اما اونها چیکار کردن؟ فقط نگاه کردن و راه خودشون رو کج کردن و به سمت دیگه ای رفتن. شاید بهونه شون این باشه که این مرد نیمه جان هست و اونجا رها شده و طبق شریعت اگر کسی به یک شخص مرده دست بزنه نجس خواهد شد و نمیتونه خدمت معبد رو انجام بده. هر دلیلی که داشته باشن، کتاب مقدس به ما میگه که آنها آن مرد را دیدند و راه خود را کج کردند. بعد از کاهن و لاوی، شنوندگان عیسی به طور حتم منتظر بودن که یک یهودی عادی بیاد و وارد صحنه بشه و به نجات این شخص مجروح بشه تابه. اما برخلاف تصور یهودیان، اون شخصی که وارد صحنه میشه کسی نیست جز یک سامری، شخصی که مورد نفرت و انزجار یهودیان بود. بیایید ادامه آیات رو از آیه 34-37 با هم دیگه بخونیم. پس نزد او رفت و بر زخمهایش شراب ریخت و روغن مالید و آنها را بست. سپس او را بر الاغ خود گذاشت و به کاروانسرای برد و از او پرستاری کرد. روز بعد 2 دینار به صاحب کاروانسرا داد و گفت: از این مرد پرستاری کن و اگر بیش از این خرج کردی چون برگردم به تو خواهم داد. حال به نظر تو کدام یک از این ستن همسایه مردی بود که به دست راهزنان افتاد؟ پاسخ داد: آن که به او ترحم کرد. عیسی به او گفت: برو و تو نیز چنین کن. موضوع خصومت بین یهودیان و سامریان به قرنها پیش برمیگرده. این دشمنی ریشه عمیقی داشت در تقسیم حکومت شمالی و جنوبی بعد از مرگ سلیمان پادشاه که باعث شد 2 تا از سبت‌های یهودیان خدا را در اورشلیم پرستش بکنن، در حالی که 10 سبتی که در شمال باقی مونده بودن از پرستش خدا در اورشلیم محروم شدن. آشوری‌ها حکومت شمالی رو در 733 قبل از میلاد فتح کردن و کاری که اونها انجام دادن این بود که بسیاری از ساکنین اونجا رو از اونجا کوچ دادن و افراد جدید رو، کسانی که بت‌پرست بودند، به اونجا آوردن و جایگزین کردن. از ازدواج این تازه واردها با یهودیان، سامریان به وجود آمدند. سامریان فقط به تورات معتقد بودن و خدا را نه در اورشلیم بلکه بر کوه جزیریم میپرستیدن. این رو میتونیم در انجیل یوحنا فصل 4 بخونیم، وقتی که اون زن سامری میاد به عیسی مسیح میگه که ما خدا را در این کوه و شما در اورشلیم پرستش میکنید. این سامریان در واقع وقتی هم که نهمیا میخواد معبد خدا رو بنا بکنه، دیوارهای اورشلیم رو بنا بکنه، وقتی که اونها از اسارت برمیگردن، افرادی بودن که به مخالفت پرداختن و معتقد بودن که جایگاه مقدس روی اون کوهی هست که خدا رو پرستش میکنن. و همچنین سالها بعد اونها با ریختن استخوان انسان در صحن معبد باعث نجس شدن او معبد شدن. پس در داستانی که عیسی داره تعریف میکنه به خوبی میتونیم متصور بشیم که چه تنشی اونجا وجود داره از اشاره به یک مسافر سامری. این مسافر سامری به اونجا میرسه، در کلام میخونیم، و احتمال میره شخص مهمی باشه. چرا؟ چون که داره به یک سفری میره و شاید زمان محدودی داره. وقتی که اون مرد رو دید دلش بر حال او سوخت. هر سه نفری که از این راه رد شدن این شخص رو دیدند. دو نفر به راه خودشون ادامه دادند، در واقع کج کردن راهشون رو. نفر سوم که یکی از اونها هست ایستاد. این مسافر سامری میتونست بگه که این یک شخص یهودیه و من نمیخوام با یهودی‌ها درگیر بشم و اصلا چرا باید به یک همچین شخصی کمک بکنم، من از یهودیان متنفرم. عیسی مسیح برای دلیلی یک سامری و یک یهودی رو انتخاب کرد. اما میخوایم خیلی کوتاه به این موضوع فکر بکنیم و از خودمون بپرسیم آیا ویژگی که این شخص سامری داشت جزء شخصیت و زندگی من هست یا نه؟ اولین کاری که سامری نیکو انجام داد این بود که چشمان خودش رو باز کرد. او آن مرد را دید، او را در اون شرایط بحرانی دید. راهزنان او رو لخت کرده، کتک زده، نیمه جان رهایش کرده بودن. وقتی که اون مرد رو دید، همون چیزی رو دید که همون دو مرد مذهبی دیده بودند. او کسی رو دید که به شدت نیازمنده و در حال مردنه. او نگاه نکرد که ببینه این یک شخص سامری هست یا یک یهودی. او کسی رو دید که نیاز بزرگی داره و به جای عبور از کنارش ایستاد. این سامری میتونست بگه که من در حال سفر کردن هستم، وقت ندارم و نمیتونم بهش کمک بکنم. علاوه بر این ممکنه زندگی خود منم به خطر بیفته، چون اگر راهزنهایی که این کار رو با این سامری کردن امکان داره توی این مسیر با من هم همچین کاری رو بکنن. و او میتونست فکرهای زیادی رو انجام بده. او هم مثل کاهن و لاوی که شاید بهونه‌شون این بود که اگر دست بزنن به یک مرده نجس میشن، در معرض آلوده شدن قرار داشت. معمولا کسی از نجس شدن و آلوده شدن خوشش نمیاد و این سامری هم میتونست همین فکر رو با خودش داشته باشه، چون که به شریعت معتقد بود. و همینطور در خطر انتقام خانواده اون مرد مجروح و افراد جامعه قرار داشت و میتونست فکر بکنه که اون دو مرد یهودی مذهبی او رو در اینجا گذاشتن و رفتن، چرا پس من بایستی خودم رو درگیر بکنم. اما با وجود این میبینیم که او ایستاد و نه تنها چشمانش رو باز کرد، بلکه او چیزی رو دید که با قلبش صحبت کرد. اینجا کسی هست که به دست راهزنان افتاده، کتک خورده و لخت و نیمه جان رها شده و در حال مردنه. من چی کار میتونم بکنم؟ بدون در نظر گرفتن این که این شخص چه کسی است. پس نکته اول اینه که چشمان خودش رو باز کرد. نکته دوم اینه که سامری نه تنها این شخص رو دید، بلکه قلبش رو هم باز کرد. او میتونست بگه من وقت ندارم، او یک یهودیه، اما قلبش رو باز کرد و دلیلش اینه که اون مرد رو دید و با شفقت به او نگاه کرد. کلام خدا میگه چون او رو دید دلش بر حال او سوخت. اتفاقی در درون این مرد سامری افتاد. او این شخص یهودی رو در این وضعیت بحرانی دید و میتونست بترسه، کاری نکنه و بگه ممکن این اتفاق برای من هم بیفته. اما او اینطور فکر نکرد. دل او در جای درستی قرار داشت. کسی اینجا هست که نیاز شدید به کمک من داره و این سامری کسی هست که نزدیک این شخصه و میتونه بهش کمک بکنه. پس تصمیم گرفت زندگی این مرد رو نجات بده. و به این فکر نکرد که دیرم میشه، بقیه راجع به من چی فکر میکنن، چی به سر خودم میاد. او میتونست به هزاران چیز فکر بکنه، اما تنها چیزی که مهم بود این بود که اینجا یک نفر هست که به من نیاز داره و من میتونم به او کمک بکنم. هر سه نفری که از این مسیر گذشتن، هر سه نفر یک چیز رو دیدن، اما یک نفر با شفقت و دلسوزی دید. اگر کسی در نیاز باشه، من بهش کمک میکنم. او نگفت من به او کمک میکنم اگر او سامری باشه، اگر او هموطن من باشه، اگر او خویشاوند من باشه. چرا؟ به خاطر اینکه محبت او بدون پیش داوری بود. به خاطر اینکه محبت او یک نوع از نوع محبت الهی بود. کسی در این نیازی هست و من میتونم بهش کمک بکنم. و امروز از خودمون بپرسیم، آیا من با چشمان باز عمل میکنم؟ آیا با قلبی باز عمل میکنم؟ فارغ از این که شخصی که به کمک نیاز داره چه رنگی داره، به چه زبانی صحبت میکنه، از کجا اومده، آیا برای کمک او میشه تابم؟ و نکته سومی که در اینجا میخوام با شما در میون بگذارم اینه که این سامری نه تنها قلبی باز داشت، بلکه دستانی باز هم داشت. او فوراً به سوی این مرد میره، مردی که در حال مردنه. او میره و نه تنها کار و بهترین کاری رو که میتونست انجام بده انجام داد، بلکه او فراتر از آنچه که حتی میتونست انجام بده برای این مرد قدم برداشت. او اول زخم‌ها رو تمیز میکنه، چون راهزن‌ها او رو کتک زده بودن، نیمه جان، حتما زخم‌های زیادی داشته. زخم‌های او رو اول تمیز میکنه، اونها رو با شراب ضد عفونی میکنه، روغن میماله و بعد میبنده. او نگفت تو صدمه دیدی و زخمی هستی، حالا من برای تو دعا میکنم، آرزو میکنم که خوب بشی. البته که این کار کار بسیار مهمی هست و ما بایستی برای افرادی که صدمه دیدن، آسیب دیدن دعا بکنیم. اما او چشمانش، قلبش و دستش باز بود و این مرد رو ما میبینیم که زخمهاش رو برش مرهم میگذاره. سامری نیکو تمام کاری که بلد بود انجام داد. تمام اون چه که داشت، اون وسایلی که داشت، از تمام آن چیزی که همراهش بود استفاده کرد برای کمک، برای اینکه زندگی این شخص رو نجات بده. کلام خدا به ما میگه که او رو بر الاغ گذاشت، او رو بلند میکنه. حتما سنگین بوده و این کار آسونی نیست. او رو بر یک الاغی گذاشتن و تصمیم میگیره زندگی این مرد رو نجات بده. او میتونست خیلی راحت بگه من تو رو پانسمان کردم و زخماتم شستم، ضد عفونی هم کردم، برات بهترین ها رو آرزو میکنم، خدا حافظ. اما کاری که راهزنها با این کرده بودند این بود که او رو رها کرده بودند نیمه جان و هر لحظه ممکن بود این شخص بمیره. پس سامری تنها به یک کمک کوچیک بسنده نکرد، بلکه او آماده بود تا هر کاری که میتونه برای این مردی که در حال مرگ است انجام بده، در یک جاده خطرناک در اریها که پر از راهزنه. تمام تلاش سامری شاید کافی نباشه، اما هر چیزی که از دستش برمی اومد انجام داد. گاهی وقتا ممکنه ما فکر بکنیم که چه کاری میتونم انجام بدم، من تا حالا این کار رو انجام ندادم. تنها کاری که این سامری میدونست و تو اون شرایط میتونست انجام بده این بود که بر روی زخم‌ها شراب بریزه، روغن بماله و پانسمان کنه و او رو سوار الاغش بکنه و به نزدیکترین کاروانسرا ببره. نمیدونیم کاروانسرا چقدر فاصلش بود، نمیدونیم نزدیک بود، دور بود، ممکنه دور بوده باشه. اما اون چه که مهمه اینه که این سامری تصمیم گرفت که این شخص رو از اونجا ببره و به جایی برسونه. او میتونست این کار رو در واقع انجام نده، نه؟ با خودش فکر نکرد که این شخص ممکنه حالا من دارم میبرمش، نه اتفاقی هم بر من بیفته، بلکه او رو در اون موقعیت دید. به همین خاطر سوار الاغ میکنه، به جایی که یک کاروانسرایی هست میبره. و وقتی که به اونجا میرسه به صاحب کاروانسرا نگفت که من یک شخصی رو تو راه پیدا کردم، ببینید چطوری میتونید بهش کمک بکنید. همچین چیزی رو نگفت. گفت من اون شخص رو آوردم ازش پرستاری بکنید. این سامری هر کاری که برای کمک این شخص لازم بود انجام داد و حتی به صاحب کاروانسرا هم نگفتش که برای کمک به او چقدر بپردازم، چقدر باید براش بپردازم. شخص مجروح هیچ پولی نداشت چون راهزنها همه پولهاش رو برده بودند. سامری 2 دینار به صاحب مسافرخونه داد تا در مقابل اون از این شخص مواظبت کنه. هزینه 1 روز اقامت در کاروانسرا در زمان عیسی 1/12 دینار بود. یعنی مبلغی که این سامری پرداخت کرد اندازه 24 روز کفایت میکرد. پول 24 روز تقریبا حدود 3 هفته رو پرداخت کرد. و بعد میگه که من قول میده به این شخص، میگه من بهت قول میدم اگر بیش از این خرج کردی وقتی که برگردم بقیهش رو به تو خواهم داد. او حاضر بیشتر از حد لازم قدم برداره، او حاضر فراتر بره، همونطور که عیسی مسیح به ما تعلیم داد. برای همسایه بودن به چشم و گوش و دلی دلسوز نیاز هست. تفاوت بین کاهن و لاوی با سامری در این نیست که چه چیزی میبینند و چه چیزی میشنوند، بلکه در اینه که با اون چیزی که میبینند و میشنوند چه میکنند. احساس کردن یک چیزه، عمل کردن یک چیز دیگه. فقط سامری بود که دلش سوخت، فقط سامری بود که قلب داشت. او شخصی بود که قلبش بیشتر از فقط پمپاژ خون کار میکنه، شفقت و مهربانی و محبت هم انگار در قلب او پمپاژ میشد و اون احساس میکنه و خدمت میکنه این شخص رو. تمام خصوصیات سامری نیکو مطابق کلام خدا بایستی در من و شما هم یافت بشه. باز کردن چشمانمون به روی مردمی که در تنگی هستند، باز کردن قلبمون به خاطر اینکه ما به اونها اهمیت میدیم، و باز کردن دستامون چون که میتونیم کاری کوچیکی انجام بدیم برای اینکه اتفاق بیفته، تغییر ایجاد بشه. تک تک چیزهایی که من و شما امروز داریم از طرف خداست، خداست که اینها رو به ما بخشیده. کلام خدا میگه که او منبع و سرچشمه هر بخشش نیکوست. اما سوال اینجاست که خدا از من میخواد با آنچه که دارم چه کاری انجام بدم؟ چطور زندگیم رو با دیگران تقسیم میکنم و با مردم دیگر چطور رفتار میکنم؟ سامری نیکو به صاحب کاروانسرا میگه از این مرد پرستاری کن و اگر بیش از این خرج کردی چون برگردم به تو خواهم داد. نمیدونیم کجا داشت میرفت، ولی او وقت خودش رو داد. وقتی که در سفر هست، داره سفر میکنه، داره به یک مکانی میره و میگه من 3 هفته بعد برمیگردم، حتما زمان نقش مهمی توی سفر او داره. او از وقت خودش میگذره، وقت خودش رو اونجا میگذاره تا به شخصی کمک بکنه. سامری نیکو نیاز رو میبینه و احساس میکنه. آیا ما نیاز رو احساس میکنیم؟ نیازهای خیلی زیادی دور و بر ما هست، نیازهای خیلی زیادی اطراف ما هست، اما آیا ما نیاز رو احساس میکنیم؟ دیدن یک چیزه، اما آیا میتونیم به اندازه کافی احساس کنیم که فراموش کنم خودم رو و فراموش کنم برنامه هام رو؟ سامری نیکو چیزی رو احساس کرد و اون این بود که نگذاشت این مرد بمیره. مسئله سامری نیکو در مورد لطف و شفقته، لطفی که همه موانع نژادی و مذهبی رو در هم میشکنه. این مسئله در مورد محبت به همسایه است، حتی اگر اون همسایه دشمن من باشه. چالشی که این مثل معروف ما رو با اون مواجه میکنه اینه که ما تنها زمانی میتونیم خدا رو محبت بکنیم که همین لطف و شفقت رو نسبت به همسایه خودمون داشته باشیم. فقیه میخواست بدونه که همسایه او کیست، و عیسی مسیح با این سوال که کدام یک از این ستن همسایه مردی بود که به دست راهزنان افتاد، داره از او سوال میکنه که آیا تو همسایه هستی؟ آیا بر کسی که در نیاز هست ترحم میکنی؟ پاسخ سوال عیسی که کدام یک از این ستن همسایه هستن کاملا واضحه، نه؟ سامری هست. اما فقیه حتی نمیتونست کلمه سامری رو به زبون بیاره. برای همینه گفت آن که به او ترحم کرد. عیسی مسیح میگه برو و تو نیز چنین کن. خداوند میخواد که ما از هر فرصتی برای محبت کردن به همسایه استفاده کنیم و نباید از کنار کسی که نیازمند هست عبور کنیم. چشمان باز، قلب باز و دستانی باز. در امثال فصل 3 آیات 27 تا 28 کلام خدا میفرماید احسان را از مستحق آن دریغ مکن، آنگاه که انجامش در توان دست توست. به همسایت مگو برو و بازگرد و فردا به تو خواهم داد، با اینکه هم اکنون در دست توست. سامری نیکو چشمانش رو باز کرد تا نیاز اطراف رو ببینه و بعد قلب خودش رو باز کرد و بعد از اون دستان خودش رو. او فرصت رو غنیمت شمرد. در همون لحظه که نیاز رو دید، کاری که میتونست انجام داد. سامری نیکو برای کمک به اون شخص خم شد، خودش رو در سطح او قرار داد و زخمهای او رو بست. دنیا پر از مجروحینه. آیا تا به حال به این فکر کردیم که هر روز از کنار چند شخص مجروح عبور میکنیم؟ شاید اونها از نظر جسمی مجروح نباشن، اما از نظر روحی زخمی هستن. اونها به محبت نیاز دارن و محبت من و شما میتونه نیاز اونها رو برطرف بکنه. بیایید منتظر شرایط بهتر نباشیم. منتظر نباشیم که شرایط راحت تر بشه. امروز کاری رو که میدونیم باید برای کسی انجام بدیم به تعویق نندازیم. خداوند باش من و شما خواهد بود تا فرصتها رو غنیمت بشماریم. در این روزهایی که همونطور که دعا کردیم، کشور عزیز ما از روزهای سختی عبور میکنه، ما که بیرون هستیم، دعا کنیم که خداوند به ما نشون بده که چطور میتونیم اون کاری که از دستمون برمیاد مطابق کلام خدا، ارزش‌های ایمان مسیح هست، انجام بدیم. و نه تنها عزیزانی که داخل کشور هستن همسایه ما هستن، بلکه مقدار شخصی ترش هم بکنیم. وقتی که بیرون میریم با افراد برخورد میکنیم، روبرو میشیم، به اونها به عنوان افرادی نگاه بکنیم که خدا میخواد ما محبتشون بکنیم و ما همسایه باشیم برای اونها. چند لحظه با هم دیگه دعا بکنیم. خداوندا، تو رو شکر میکنیم که تو ما رو به حد کمال محبت کردی. این تو بودی که خداوندا ما رو که زخمی بودیم، ما رو که خداوندا مرده بودیم، زنده کردی. تو بودی که خداوندا به سراغ ما آمدی و ما رو از تمامی مشکلات، از تمامی چالش‌ها رهانیدی. تو بودی که ما رو شفا دادی. تو بودی که ما رو محبت کردی. این خدا بود که اول ما رو محبت کرد. و اگر امروز خداوند، ما میتونیم ذره‌ای از محبت تو رو به افرادی که دور و برمون هستن نشون بدیم به خاطر اینکه تو ما رو محبت کردی. دعا میکنیم ای خداوند که در هر جایی که هستیم، هر کاری که میکنیم، اراده تو رو انجام بدیم و چشمان ما رو باز کنه خداوند. قلبی به ما بده مثل قلب خودت که وقتی مردم رو نگاه میکردی که در تنگی هستن، در سختی هستن، دل تو بر حال اونها میسوخت و این باعث میشد که تو دست به عمل بزنی. شکر میکنیم که خداوند در تمام اینها تو با ما هستی و ما رو قوت میدی، ما رو هدایت میکنی تا آنچه را که نیکو و پسندیده هست به انجام برسونیم. در نام عیسی مسیح، آمین. خداوند شما رو برکت بده.